به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها از این لحظه آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و امیدوار هستیم همچنان هم شنوندگان عزیز ما با این دو شماره با ما در ارتباط باشند، نظر خود رو بیان بفرمایند، انتقادات و پیشنهادات خود رو ارائه بدن تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات عزیزانمان برنامه های بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگوهای دو
طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و اینک برنامه رواق تماشا رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم میکنه.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردش کرد،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند در کجا
هست؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
می‌کند. کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عدیل نیرو و خب تصمیم توی ستاد کنه
گرفتیم. ماست کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاهم
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی بخیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این برنامه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم در 100 و حالا دیگه 100 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امشب یک شنبه 18 تیر 1402 خورشیدی با شما از چالش‌ها و مسائل ثبت آثار فرهنگی صحبت می‌کنیم. در برنامه امشب میهمانان عالی مقامی دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو ما رو همراهی میکنند و امیدوارم که شما هم شنونده برنامه این نوبت رواق تماشا باشید. من حسین شریفی هستم، میزبانی میکنم از آقای ایمان دهاقین، مشاور محترم معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی جهانگردی، میراث فرهنگی صنایع دستی و کلن اشتباه گفتمش گردشگری. آقای دهاقین خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر مرتضی رضوان فرد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و عضو شورای ثبت میراث ناملموس، به شما هم سلام میکنم. آقای رضوان فرد شب بخیر میگم، خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، مخاطبین محترم برنامه و همچنین عزیزان دستندرکار این برنامه فرهنگی.
متشکر و ممنونم که آمدید. آقای دکتر رضوان فرد، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. خب توی ذهن خیلی از افراد این هستش که مگه چالشی هم وجود داره در سر راه ثبت آثار فرهنگی؟ بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که اصولا پروسه ثبت آثار فرهنگی چگونه است، چه اتفاقی باید بیفته، چه مسیری باید طی بشه و این مسیر چگونه ممکنه دچار ناهمواری و چالش بشه.
خدمت شما عرض کنم، حتما شما تو اخبار مختلف در طول سال میشنوید چالش هایی چه در داخل و چه در خارج بین دولت ها یا رسانه ها و اقوام صورت میگیره. چرا فلان عنصر به نام این کشور ثبت شده، به نام کشور دیگه ای ثبت شده یا نشده؟ در واقع این چالش ها رو به صراحت شما میتونید توی رسانه ها ببینید و ملاحظه کنید. به همین دلیل در واقع چالش وجود داره و بهترین مثالش هم اخبار خود شما رسانه هاست. همین اخیراً راجع به ثبت آیین پهلوانی و زورخانه‌ای صحبتی شد که در آخرین اجلاس یونسکو چرا فلان کشور همسایه
اسم ببریم
جمهوری آذربایجان ثبت کرده، در حالی که خواستگاه و ریشه هاش کاملا ایرانیه، یا حتی اونها مثلا جایی رو فضایی رو به اسم زورخانه ندارن، در میادین اجرا میکنن، در حالی که ما عناصر مختلف هنری، فرهنگی، شفاهی، فرهنگی میگم شامل فرهنگ شفاهی، نمیدونم حرکتی، موسیقایی، حوزه‌های مختلف با این قنا در ایران هست، در خیلی جاها نیست. چرا دیگران این اقدام انجام میدن؟ آیا این کمکاری هست؟ نیست، کمکاری مسئولینه یا واحدهای مرتبطه، حالا چه غیر دولتی و چه دولتی. در واقع با ذکر این مثال خواستم اشاره کنم که بله چالش هست، خیلی جاها هم انقدر بزرگه که چند تا قوم یا ملت و دولت در مقابل و تقابل با یکدیگر قرار میگیرن.
ما همین مسئله رو مثلا در مورد
جناب مولانا داشتیم، همین مسئله در مورد ابن سینا توی چند مدت اخیر خبرساز شده بود. توی سالهای گذشته اگر برگردیم میتونم به چوگان اشاره بکنم که دقیقا همین اتفاق براش افتاد. و آن چیزی که حالا من ناکارشناس غیر تخصصی میشنوم در این حوزه، خیلی از افراد معتقدند که این کمی ها و کاستی ها برمیگرده به عملکرد دستگاه های دولتی ما و اونها کوتاهی میکنن، مینشینن منتظرن تا ببینن که چه اتفاقی در حالا مثلا منطقه خاورمیانه و بین کشورهای همسایه ما میفته، بعد میخوان برن اقدام بکنن. و این اقدام کردن چون دیر میشه طبیعتاً ما رو با چالش مواجه میکنه. این رو شما میپذیرید؟
ببینید، خدمت شما عرض کنم که چند تا موضوع رو چون شما با هم مطرح کردید نمیشه یک نسخه واحد پیچید. مثلا در ارتباط با شخصیت ها، راجع به مولانا فرمودید، ابن سینا، ما اصلا فهرستی برای ثبت شخصیت تو یونسکو نداریم. این که گفته میشه فلان کشور فلان شاعر یا دانشمند رو به نام خودش ثبت کرد، هم توی اشاره کردم چنین فهرستی ما در یونسکو نداریم. در یونسکو سه تا فهرست داریم. یکی میراث ملموسه که شامل ابنیه بافت ها و همچنین میراث طبیعی، اینها جزء میراث ملموس. یک فهرست دیگه داریم میراث ناملموس، شامل پنج حوزه است. یک در واقع زبان و گویش به عنوان محمل خیلی از فعالیت های فرهنگی، یعنی خود زبان و گویش رو یونسکو ثبت نمی کنه، ولی به عنوان محمل یک آیین مثل نقالی که توش روایت خانی داره و در واقع زبان و گویش استفاده میشه، مثل دعاها، نمیدونم خیلی از ترانه ها، قصه ها، لالایی ها، اینها به عنوان بستر حمل یک عنصر فرهنگی. دومین مبحثی که یونسکو توی این میراث ناملموس داره مرتبط با آیین‌های نمایشی و موسیقاییه، یا خودشون میگن پرفورمنس آرت، در واقع هنرهای اجرایی و صحنه‌ای، که فکر کنم برای مخاطبین خیلی واضحه که چیه. سومین عنصر یا موضوعی که
پس شد یکی در واقع ابنیه و بافت ها،
اونا ملموس بود.
اونا ملموس،
بله. ملموس هم همونطور که عرض کردم شامل بناها یا ابنیه، بافت ها و محوطه ها و همچنین میراث طبیعی.
دومی موضوع و حوزه شد پرفورمنس آرت.
نه، دومی شد میراث ناملموس.
میراث ناملموس،
حالا میراث ناملموس خوش پنج طبقه یا پنج حوزه زیرگروه داره. اولیش زبان و گویش به عنوان محمل همکننده یک فرهنگ و باور و اعتقاد برای یک ملت. دومین موضوع در حوزه میراث ناملموس پرفورمنس آرت یا هنرهای اجرایی و صحنه‌ای، مثل هنرهای نمایشی و موسیقایی. سومیش آیین‌ها و آداب و رسوم. چهارمی فناوری‌ها و مهارت‌های سنتی مربوط به حالا به طبیعت، کشاورزی، نجوم. و پنجمی هم هنرهای وابسته به صنایع دستیه. این پنج حوزه ذیل میراث ناملموس. حالا پس دو تا شد، یکی میراث ملموس شد
و دیگری ناملموس،
یا بگیم مادی و غیر مادی. سومین حوزه ای که یونسکو ثبت میکنه حوزه میراث مستنده، شامل سند، نسخه، عکس، فیلم، صوت، اسنادی که ارزش های ثبت داشته، که حالا ارزش ها معیار هایی داره که واسه هر کدوم جداگانه تعریف شده. به همین دلیل در واقع سه حوزه رو یونسکو ثبت میکنه. چیزی که در ارتباط با شخصیت ها به اشتباه معمولا مطرح میشه و یه نوع در واقع عدم اطلاع، حالا این عدم اطلاع ممکنه تقصیر ما دولتی ها باشه که خوب اطلاع رسانی نمی کنیم، یعنی نه نازیم گردن رسانه ها یا مثلا گروه های مرتبط. به هر علتی این اشتباه صورت میگیره که میگن مولانا رو فلان کشور ثبت کرد یا ابن سینا رو، نمیدونم رودکی و فارابی و این افرادی که چند سال اخیر مطرح شدن، نظامی گنجوی و امثال، بزرگانی که مایه افتخار در واقع زبان فارسی هست. چون به این علت میگم زبان فارسی، چون کشورهای مختلفی رو دربر میگیره،
فارسی بوم زیاد داریم،
بله دربر میگیره. اون چیزی که ما در یونسکو داریم و معمولا به اشتباه به عنوان ثبت شکل میگیره و مطرح میشه، تقویم بزرگداشت مشاهیره که یک ضریبی از 50 رو حساب میکنن، مثلا 50 سالگی، 100 سالگی، همینجوری تا 1000 رو نمیدونم بالاتر. یک تقویمیه که برای بزرگداشت، نه برای ثبت در واقع، که تو منطقه الحمدلله بیشترین افرادی رو که ما در این تقویم میبینیم مربوط به ایرانه. 20 و چند تا، حالا عددش رو دقیق تو ذهنم نیست، بالای 24-5 تا ما تو این فهرست آوردیم که همونطور اشاره کردم اینها ثبت نیست. اینو از این بابت توضیح میدم و تأکید میکنم که میدونم خب خیلی علاقه مندن، خیلی ها نگرانن که مفاخرشون به طریقی بگیم به سرقت میره، یا بعضیا غیر منصفانه مال خود میکنن و فارغ از این که این مربوط به یک جهانه و مربوط به یک منطقه بزرگه، برفض وقتی حرف نظامی حرف میزنیم یا از فردوسی حرف میزنیم، سعدی و حافظ و خیلی از بزرگانه دیگه، میدونم خیلی حساسن و بابت نگرانیشون احساس میکنن که با ویلا ما نشستیم و دستمون رفت. خب کی مقصره، کی بود، نمیدونم با کی بود، کی بود، دنبال مقصر میگردیم. اینو به خاطر همین تأکید کردم که همطور که اشاره شد، چیزی به اسم ثبت شخصیت‌های فرهنگی یا مشاهیر،
در واقع تقویم بزرگ داشت،
تقویم بزرگ داشته که حتی یه مدتی کشورها تک به تک برای تقویم افراد معرفی میکردن. بعضی کشورهای دیگه میگفتن که خب این مثلا برفرض همین ابن سینا که شما اشاره فرمودید، خب ازبکستان ممکنه اعتراض کنه که چرا ایران معرفی کرده، چرا
خواستگاه زادگاه اینجاست،
بله مولانا مثلا افغانستان یا ترکیه. به خاطر همین چند سال یونسکو یه قاعده رو وضع کرده که حتما باید هر شخصیتی برای همون تقویم حتی معرفی میشه چند کشور
که به اتفاق در
باشه، بله به اتفاق باید باشه، و حتی یه سهمیه هایی رو تعریف کرده، مثلا برای کشورهایی که توی این حوزه سست بودن یا به دلیل درگیر جنگ بودن، مسائل مختلف، از جمله کشورهای آفریقایی، اونها رو یه سهمیه گذاشته که اونها بتونن بیشتر این افراد رو معرفی کنن برای این تقویم. اینو فقط گفتم که عرض کنم. حالا تو این بحثی که شما فرمودید که سستی صورت میگیره یا نه، مطمئنن سستی هایی هست، چه از جانب ما، چه از جانب حتی برخی رسانه ها. یعنی این مواردی که من خدمت شما عرض میکنم، در چندین جلسه خبرنگارهای حوزه فرهنگی دعوت شدن، توجیه شدن و میدونن که مثلا شخصیت ها ثبت جهانی نمیشن، یا تو حوزه میراث ناملموس معیارها رو که تعریف کردیم، ولی خب خبره دیگه، هرچی جنجالی تر باشه بیشتر مخاطب داره و اون خبرنگار بیشتر دیده میشه، یا حتی من مدیر مثلا وقتی مطرح میکنم سریع میرم تو تیتر خبرها. ولی اجازه بدید من این حرف رو اینجا بزنم، یه مقدار بی‌انصافیه، یعنی با ذهن و روان مردم ماها اگه بازی کنیم، یعنی به خاطر اینکه یه مطلب اون تیتر بشه خیلی از اطلاعات که داریم بذاریم کنار و سریع بگیم که وا ویلا چه نشستید، مولانا رو به سرقت بردن، نمیدونم نظامی رو به سرقت بردن، که و که. و به همین دلیل در عین اینکه نمیشه اهمال خیلی ها رو پوشوند، ولی یه جاهایی هم متاسفانه کم لطفی میشه به مخاطب، به مردم، به کسانی که این چیزها خیلی براشون اهمیت دارن، با این چیزها زندگی میکنن.
واقعیتشونه که این نیاز به اطلاع رسانی خیلی گسترده داره، باید در موردش حرف زد، باید در موردش مسئله های مختلف طرح بشه و یک شفافسازی برای مردم اتفاق بیفته. من فکر میکنم که خود وزارت میراث فرهنگی ما در این حوزه چندان مؤثر عمل نکرده و نمیکنه تو حوزه اطلاع رسانی، وگرنه نیاز به این همه چالش نیست. چرا؟ یه موقع هستش ما داریم در مورد یک آیین حرف میزنیم، در مورد یک ورزش حرف میزنیم، به نظرم میاد که اونجا جای دفاع داره، ولی در مورد شخصیت‌ها این توضیحی که شما دادین توضیح کاملی بود و در واقع فکر می‌کنم که ذهن بسیاری از افراد رو میتونه برطرف بکنه، به شرط اینکه اون اطلاع رسانی به درستی اتفاق بیفته، اون نگاه قانونی رو ما بشنویم و بدانیم که مثلا رویکرد یونسکو در این خصوص چه هست. آقای دکتر فرهاد نظری، مدیر کل سابق ثبت آثار تاریخی و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی هم به ما ملحق شدند. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید آقای نظری.
سلام، شب شما و شنوندگان و مهمانان گرامیتون بخیر، خدمت شما هستم.
متشکرم. من برمیگردم خدمت شما آقای دهقین. خدمت شما ایم. صحبت های آقای رضوان فرد رو شنیدیم. خب حالا بیایم توی این دستبندی که توسط آقای دکتر اتفاق افتاد ارزیابی بکنیم و ببینیم که خب شرایط ما توی سالهای گذشته به لحاظ عمل کردی در حوزه ثبت آثار فرهنگیمون چگونه بوده؟ چرا هر از گاهی ما اعتراضهایی رو در این خصوص میشنویم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، آغاز فرایند حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی با ثبته، یعنی ثبت آغازگر ورود آثار ملموس و عناصر ناملموس به موضوع میراث فرهنگیه و ما ثبت میکنیم که محافظت کنیم و صیانت کنیم. حضور شما عرضم که حالا این بحث اعتراضی که شما فرمودید که من کامل در جریان قرار نگرفتم، ولی اینو میخوام خدمتتون عرض کنم.
چرا در جریان قرار نگرفتید؟
اینکه چرا اعتراض میشه، یعنی چه اعتراض میشه؟ ببینید اصلا موضوع
من یعنی چی اعتراض میشه؟ من چنین حرفی نزدم.
نه، فرمودید که این سری اعتراض ها شده.
گفتم یک سری اعتراض هایی در ثبت برخی موارد اتفاق افتاده که حالا مثلا در مورد شخصیت ها رو من همین فرد توضیح دادم.
منم همین گفتم. ببینید، موضوع میراث فرهنگی یک بحث فرادستگاهیه، یعنی شما مثلا مثل میراث فرهنگی خیلی کم میتونید توی دستگاه‌های کشور پیدا کنید. مثلا محیط زیست هم فرادستگاهیه. یعنی چی؟ یعنی این که همه دستگاه‌ها مسئولن برای محافظت میراث فرهنگی. شما نباید انتظار داشته باشید که یه وزارت میراث فرهنگی و یه معاونت میراث فرهنگی یک گستره بسیار وسیع از آثار تاریخی و یک گستره وسیع از عناصر ناملموس رو محافظت کنه. ببینید، هر دستگاه، هر شخص، هر نهاد سهمی داره برای محافظت از میراث فرهنگی کشور. خود شما دستگاه بحث اطلاع رسانی که فرمودید، ببینید صدا و سیمای سهمی داره، دستگاه‌های فرهنگی سهمی دارن، همه باید در کنار هم ما بحث میراث فرهنگی رو ببینیم. ببینید، رکن رکین حفاظت معرفی و آموزشه، یعنی ما باید معرفی کنیم و آموزش بدیم که میراث فرهنگی چیه، اصلا ایرانی کیه، ایران کجاست. خب حالا میراث فرهنگی ساختار محدود داره، در مثلا یک وزارتخونه خلاصه شده، آیا میتونه همین وظیفه انجام بده؟ نه. یعنی ببینید، ما باید دیدگاهمون به موضوع میراث فرهنگی تغییر کنه. ما باید همه دستگاه‌ها سهم خودشون رو ادا کنن، هر دستگاهی. شما مثلا تو حوزه عمرانی، شهرداری‌ها و مثلا وزارت راه و شهرسازی و امثال اینها، اینها باید بیان سهم خودشون رو برای محافظت از میراث فرهنگی ادا کنن. مثلا در حوزه معرفی و آموزش عرض کردم صدا و سیما یه سهمی داره، وزارت فرهنگ و ارشاد سهمی داره، در حوزه مثلا آموزش و پرورش در آموزش عالی اینا هم سهمی دارن. اینا همه باید بیان پای کار برای اینکه موضوع محافظت از میراث فرهنگی محقق بشه. و این نکته هم خدمت شما عرض کنم، ببینید میراث فرهنگی چند تا بنای تاریخی نیست، میراث فرهنگی چند تا فرد و شخص خاص نیست. ببینید میراث فرهنگی یعنی الگوی آزموده شده زیست در این سرزمین، یعنی اینکه کسایی در این سرزمین بودن که به ایران کیفیت بخشیدن، حالا اونها باید حفظ بشن، نه شخصشون، اون میراث ناملموسشون، اون افکارشون، اون منششون و امثال اینهایی که آقای دکتر رضوانفر فرمودن. و اگر مثلا اثری در ایران ما داریم که باید صیانتش کنیم، ببینید این اثر،
این که دستگاه‌های دیگه، نهادهای دیگه، هر کدوم به فراخور وظیفه‌شون و به فراخور مسئولیتی که دارن باید بخشی از کار رو قبول بکنن و بپذیرن، جای بحث نداره. این حرف درست تا اینجا شما؟
بله بپذیرن. بله.
اما اینکه شما میگید از یه معاونت توی یک وزارتخانه نمیتوان چنین انتظاری داشت، خب اصلا فلسفه موجودیت اون معاونت چیه؟
ببینید
فلسفه موجود احسن. بودن اون وزارتخانه چیه؟
بله.
یه موقع هستش که خب این اصلا من میام یک سری از دستگاه ها، یک سری از نهاد ها باید وجود داشته باشن برای مطالبه گر بودن. وزارت میراث فرهنگی، معاونت میراث فرهنگی فکر میکنم از همین جمله دستگاه هاییه که باید توقع داشته باشیم مطالبه گر باشه.
بله حتما همینه. ببینید من یه مثال خدمت شما عرض میکنم، در ایران شما فکر میکنید که ما چند اثر داریم، اثر تاریخی، و چند تاش ثبت شده؟
عدد دقیقی ندارم
من. ما تقریبا 1,000,000 اثر در کشور داریم، حدود 35 اثرش ثبت شده.
35,000
ببخشید 35,000. خب ببینید 1,000,000 اثر، شما فرض کنید تمام نیروهای نظامی ایران از ارتش و سپاه و نیروهای نمیدونم امنیتی و اینها بخوان برای هر اثر یه دونه مأمور گذاشته بشه که مثلا اینا رو به عنوان یگان حفاظت ما داشته باشیم، ما باز نیرو کم نمیاریم؟ کم میاریم دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما باید همه رو دخیل کنیم. حالا این همه مردم هم هستن. یعنی ببینید ما اگر امر حفاظت بدون مشارکت مردمی محقق نمیشه. مثلا یه سوال دیگه، من یه مثال دیگه خدمتتون عرض میکنم. مثلا در دوره صفوی یا قاجار و قبلتر آیا سازمان میراث فرهنگی بوده که مثلا بگیم حالا آقا مسجد امام گنبدش داره خراب میشه، سازمان میراث فرهنگی سریع یا وزارت میراث فرهنگی اعتبار بفرست این کارو کن اون کارو کن، سریع برو مرمتش کن؟ نه، نمازخون میرفت مسجدشو مرمت میکرد، بازاری و کاسب میرفت بازار رو مرمت میکرد. یعنی میخوام بگم که ما باید موضوع حفاظت رو در از سطح مردم دنبال کنیم. یعنی وزارت میراث فرهنگی، معاونت میراث فرهنگی باید گفتمان سازی کنه، باید نهاد سازی کنه، باید جریان سازی کنه، این کار باید انجام بده.